در این سالها به ویژه در سال 92 مقام معظم رهبری انتظارات خودشون رو از هیئات مذهبی، از ذاکرین اهل بیت، از سخنرانان به صورت‌های مختلف بیان فرمودند و توصیه‌های انصافاً بسیار دقیق، هوشمندانه، دلسوزانه ای رو بیان کردند که ما نمیتونیم از کنار فرمایشات ایشون به سادگی عبور کنیم، نه فقط به این دلیل که ایشون در مقام و موقعیت رهبری و ولایت فقیه هستن که خود این موقعیت برای ما یک ارزشمندی خاصی رو به ارمغان میاره و ما میدونیم کسی که در این موقعیت قرار بگیره معید من عند الله و خدا دل او و زبان او رو هدایت میکنه به کلام صحیح، به کلام صائب. از این جهت برای ما واقعا فرمایشات ایشون مغتنم هست، ولی منهای این که ایشون رهبر انقلاب باشن، منهای این که ایشون در موقعیت ولی فقیه باشن، واقعا شخصا انسان خبره ای هستن در معارف دینی، در امور اجتماعی، در یک حرکتی مثل حرکت هیئت و ذکر اهل بیت. ایشون خودشون در کسوت یک روحانی که به کار تبلیغ دین می پرداختن از قدیم مسجد دار بودن، با هیئات ارتباط داشتن، با روضه ابا عبدالله الحسین انس دارن، در خانه شون، در زندگیشون همیشه این جریان جاری بوده، خب فرد صاحب نظری هستن. ما نباید این فرصت رو از دست بدیم. ضمن این که مورد وفاق همه ما هم هستن وجود شریف ایشون، این یک مدرسه زبان مشترک ایجاد میکنه. ما اگر به فرمایشات ایشون دقت کنیم موجب اتفاق و هماهنگی ما خواهد شد و با یک ادبیات مشترک به تفاهم میپردازیم و رشد میکنیم. انشالله که خداوند متعال ما رو در کاری که پیش گرفتیم، خدمت به اهل بیت، احیاء امر اهل بیت در قالب هیئت، موفق بداره و نیز در ایجاد این همفکری حول محور بیانات مقام معظم رهبری هم مؤید بداره. این دعا دعای خیلی مهمی است. امیدواریم که این رضایتی که مقام معظم رهبری دو سال پیش از اصل وجود هیئت رزمندگان اعلام فرمودن گوارای وجود همه دوستان و زحمتکشان و خادمین باشه. خب دعای ویژه‌ای کردن ایشون برای هیئت رزمندگان، این دعا هر لحظه جاریه. مسلماً ایشون اخبار فعالیت‌های شما رو که میشنون باز دعاگو خواهند بود. در روایت داره دعای امام عادل مستجابه. ما ایشون رو مستجاب و دعوه میدونیم و این خرسندی مقام معظم رهبری امیدواریم تلیعه‌ای باشه، علامتی باشه از خرسندی آقا و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، که خب نور و برکت برای کار شما و تک تک شما و خانواده های محترمتون خواهد بود. بنده میخوام در این فرصت مختصر دستبندی بکنم فرمایشات مقام معظم رهبری رو در چند محور اساسی. محور اول انتظارات مقام معظم رهبری از یک هیئت سخنران و ذاکر و فعالیت‌های تبلیغی که حول و حوش هیئت داره انجام می‌گیره صحت و سلامت کاره. ایشون خیلی تاکید کردن تا حالا سر اینکه روزه باید روزه درست خونده بشه، روزه غیر واقعی نباشه، شعر غلط نباشه، مضمون غلطی در حرفها جاری نشه. حالا اشتباه لبی رخ میده ولی اشتباه لبی نباشه. صحت و سلامت کار رو باید حفظ کرد. اگر هیئت‌های محترم نسبت به یک خبر اشتباه که داده میشه حساسیت نشون ندن، کم کم هیئت پیش آدم‌های متفکر جامعه ارزشش رو از دست میده و اون متفکرین و هوشمندان بی‌اعتبار میکنن هیئت رو پیش عوام مردم و اساساً با فلسفه هیئت که احیای امر اهل بیت که سرشار از علم و عقلانیت هست منافات داره. این یک محور از محورهای سفارش مقام معظم رهبری در همه زمینه ها. در همین فرمایششون ایشون می‌فرمودن کسی مثلا مداحی ذاکری جایی گفته بوده که یا امیرالمومنین تو هر چی داری از امام حسین داری. خب یه جوری مقام امیرالمومنین میاره پایین در مبالغه گویی برای مثلا مقام امام حسین علیه السلام. خب این حرف غلطی است. وقتی شما عمیقا به تاریخ نگاه میکنید، حالا دیگه بقیه توضیح عرض بنده است، شما میبینید امیرالمومنین با سه گروه جنگید، قاستین و مارقین و ناکسین. یه گروه موندن که با اونا نجنگید، اونها اشعث مآبها بودن که پای رکابش بودن. امام حسین علیه السلام کل قیامش برای رسوایی اون یه گروهه، کل قیامش برای رفع مظلومیت از باباش علی ابن ابی طالبه. امام حسین علیه السلام ثواب حرم زیارت حرمش چقدره؟ خب از امام صادق علیه السلام پرسیدن که ثواب زیارت حرم امیرالمومنین بیشتره یا ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین؟ فرمودن ثواب زیارت حرم امیرالمومنین به اندازه فضیلت خود امیرالمومنین نسبت به امام حسین بیشتره. یعنی امیرالمومنین نسبت به امام حسین مقامش چقدر بالاتره، ثواب زیارت حرم امیرالمومنین هم همونقدر بیشتره. حالا این که در بین ما شهرت پیدا کرده و به جا هم شهرت پیدا کرده ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین، و اینکه قلب ما رو حرم امام حسین علیه السلام شیفته خود کرده و به جا همین اثر رو گذاشته، دلیل نمیشه که ما یه دفعه ثواب زیارت حرم امیرالمومنین رو کمتر کنیم از ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. اینا نکات فنیه، آدم نباید تو این نکات فنی اشتباه بکنه. یه دفعه این اشتباهای کوچیک کار رو به اشتباهای بزرگ میرسونه و مبالغه گویی هایی صورت میگیره که از اون طرف میدونید در حدیث امام صادق علیه السلام میفرماد مواظب باشید جوان ها با غلات ارتباط برقرار نکنن. جوان خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، چون جوان هیجان داره، جوان دوست داره هر موضوعی رو تا آخرش بره، هر کسی رو که دوست داره بزرگترین جلوه بده. خب یه دفعه کار قلات میبینی تو جوونا میگیره و بعد هر کی بیشتر قلوف میکنه ممکنه جوونها بیشتر براش فریاد بزنن. بعد کار به کجا میکشه؟ به یه جایی که کم کم دین درش یه تحریف هایی صورت میگیره. ما هیئت رو محل احساسات و عشق و هیئت رو محل گرایش های پرورش گرایش های معنوی میدونیم. این نباید موجب بشه که ما از علم و دانش فاصله بگیریم. من حالا چون در آستانه ماه رمضان هستیم یه نمونهش رو عرض میکنم، یه نمونه از اشتباهاتی که معمولا صورت میگیره. دعاهای ما، دوستان دقت کنن، به ذاکرین اهل بیت شما میتونید پیشنهادهایی بدید. ذاکرین اهل بیت عموما افراد هوشمند و با دقت و منصفی هستن. گاهی از اوقات گفتگوی شما به عنوان یک فرد پخته‌ای که مدیر جلسه هستید با ذاکر اهل بیت میتونه نکاتی رو به ایشون توجه بده. خود من توی هیئت‌ها معمولا میرم از مسئولین هیئت‌ها میپرسم، میگم چی بگم، شما نظری دارید بگید. تو همون گفتگوی کوتاه آدم استفاده میکنه از نظر مدیر هیئت. مثلا این که من عرض میکنم دقت بکنیم، ادعیه ما 99% جملاتشون به شدت عاقلانه هستن و اصلا عاشقانه نیستن. ما با اینا گریه میکنیم، سوز پیدا میکنیم، اشک میریزیم، تمرکز پیدا میکنیم، احساس خودمون رو پرواز میدیم، ولی این جملات به شدت جملات عاقلانه ای هستن که در ادعیه نوشته شدن. بعضی وقتا این جملات عاقلانه در مقام ترجمه عاشقانه ترجمه میشه، تا حدی عیبی نداره، ولی نباید یه طوری بشه که یه دفعه معنای جمله عوض بشه و بعد مردم بد تربیت بشن، بد بار بیان. ببینید مثلا الهی من لی غیرک، خدای من غیر تو کسی رو ندارم. آدم میتونه با این جمله عشق بریزه، ولی اگر این جمله ترجمه شد به این که خدای من فقط تو رو دوست دارم، خیلی فرق میکنه. من فقط تو رو دوست دارم با من فقط تو رو دارم. من فقط تو رو دارم آدم رو گدا و نیاز و مستمند نشون میده، ولی من تو رو دوست دارم ممکنه معناش یا لازمش این نباشه که من فقط تو رو دارم، انگار من تو رو انتخاب کردم بین همه کسانی که میتونستم داشته باشم و الان به تو علاقه دارم فقط. بعد مردم چی فکر میکنن؟ فکر میکنن دعا مال عشق بازیه، هر موقع احساسات عاشقی غلیان پیدا کرد برو دعا بخون. نه، دعا مال اظهار فقر و اظهار عجزه. یه دفعه از دور میبینی مردم برداشتشون از دعا چی میشه؟ ابراز علاقه به خداوند متعال، در حالی که ابراز علاقه به خداوند متعال عباراتی که برای این معنا باشه تو دعاهای ما به 1% بیشتر نمیرسه. بقیهش شدت تواضع در مقابل مقام ربوبیه. اگر یه ذاکر اهل بیت بیاد این شدت تواضع رو به زیبایی بیان کنه، فردا هم گناه نمی کنه به خاطر همون تواضعی که دیشب یاد گرفته. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. این چقدر عقلانی این جمله. خدایا من اومدم دارم شما رو صدا میزنم، ممنونم، البته کس دیگر رو صدا میزدم جوابمو نمیده، یعنی من هنر نکردم شما رو صدا میزنم. یا للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء وجترا علیک ولم یردک خرج عن قدرتک. هم خوبا به تو نیاز دارن هم بدا، همه نیاز دارن التماس کنن، خب منم اومدم التماس کنم. جملات تماما عقلانی. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومتتو نمیتونم فرار کنم، راهی ندارم. جمله عاشقانه نیست، جمله عقلانیه. ارحم جمله عقلانیه. من نمیتونم آتش جهنم رو تحمل کنم، عقلانی و حد اقلیه. بهتر از ما اهل بیت میتونستن سراسر دعای کمیل رو تبدیل کنن به دعاها، به مزامین عاشقانه، ولی اکثرا در مورد جهنم صحبت کردن. اصلا عاشق پروردگار روش نمیشه معمولا به خدا بگه دوستت دارم، خیلی کم اینو میگه، میگه منو جهنم نبر. کمترم روش میشه بگه منو در بهترین جای بهشت ببر. کمی ما اگر در مزامین کارمون دقت کنیم خیلی مهمه، حرف درست بزنیم، دعا رو درست ترجمه کنیم. نسبت به اهل بیت زیارت جامعه رو شما ببینید، زیارت امین الله رو شما ببینید، مزامینی دارن. من زیارت امین الله رو همیشه تو حرم معمولا هر چند وقت یک بار برای مردم توضیح میدم، بعد مردم تعجب میکنن، میگن این همون زیارت امین الله بسیار معتبر و عمیقیه که ما همیشه میخوندیم، پس چرا اینجوری میخوندیم؟ زیارت امین الله صفحه اول، تقاضای شادی و نشاط و آرامش میکنی، صفحه دوم ابراز شادی و نشاط و آرامش میکنی، میگی به به چقدر همه چی عالیه. بعد ما فکر میکنیم همیشه عشق مردم رو از طریق حزن میتونیم در بیاریم، در حالی که عشق مردم رو از طریق شکر باید در بیاریم. دعای عرفه، نیمی از دعای عرفه غرق شکر شدنه. اصلا ذاکر اهل بیت خودش باید با لبخند بخونه، خدایا ممنونتم ممنونتم این لطف رو کرد. بعد کم کم مردم مثل شمع در شکر آب بشن. ما نشاط در دعا داریم، تو مجالس ما نیست، کمتر هست. ما شکر در دعا داریم، مردم زیاد یاد نگرفتن با شکر در دعا گریه کنن. ما تواضع شدید در دعا داریم و خوف از خدا، این کمتر منتقل میشه به مردم. حالا چون ماه رمضان بود، مثالهای بیشتر مربوط به ادعیه رو خدمت شما عرض کردم. در ارتباط با اهل بیت اسلام و طهارت تو زیارت جامعه هم دوباره ما مدح و منقبت هایی داریم که البته بسیاری از مضامین زیارت جامعه انصافا در اشعاری که مادهین ارجمند میخونن جاریه، یا در سخنرانی. مثلا ببینید روایت امام باقر علیه السلام رو میفرماید فقیه کسیه که نه یه ذره امید مردم رو از خوف ببره بالا و نه یه ذره خوف مردم رو از امید ببره بالا. بعضی ها دیدی دفعی میره بالا منبر، همه رو امیدوار میکنه، بدون یه ذره خوف همه هم خوشحال میرن. این خوب غلطه. بعضی ها میرن منبر همه رو ناامید میکنن و طرف مایوس دیگه امید نداره، داره میره خونه. میفرماد فقیه، کل الفقیه، فقیه درست حسابی کسیه که یه ذره این خوف و شوق رو با هم دیگه نامتناسب قرار نده. محور اول مطالبات مقام معظم رهبری از فرزندان خودشون در هیئت‌ها این صحت و سلامت کاره. حدیث درست نقل بشه، روزه درست نقل بشه، دعا درست نقل بشه و نباید به قیمت تحریک احساسات، که احساسات بسیار ارزشمنده، آدم احیانا تحریفی در متن دعا، در متن قسمت‌های دیگه متون علمی دینیمون قرار بده. من الان یه امتحان میگیرم اینجا از همه دوستان، خیلی وقتا امتحان گرفتم این آیه رو، بقیهش رو دوستان بخونن، همه بلدید، ادعونی استجب لکم. چرا همه حفظن؟ مال زحمات سخنرانان محترم و مداحان ارجمند و تبلیغات دیواری و بالاخره تکراری است که بین ما شده. ادعونی استجب لکم. بقیه دعار آیه رو بخونید. اجازه بدید، ما الان کار داریم با این. سه چهار نفر دیگه بیشتر بقیه آیه رو نخوندن. چرا؟ چون بقیه آیه یک شلاق خوفی به تن انسان میکوبه که آدم رنگ از رخسارش میپره. بعد ما نیست نصفش رو خوندیم دیگه، حالا به چه دلیل نمیدونم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که تکبر ببرزن از عبادت من، من اونها رو با خاری به جهنم میبرم. بقیه رو عادی میبرم، اینا رو صورتشون میکشم به زمین میبرم. این قسمت آیه رو نمیدونن معمولا مردم. چرا؟ چون فقط یه قسمتش رو خوندیم، فقط با این قسمت میشه حال کرد. خدا شاهده از اون قسمت دوم آیه هم نباید غفلت کرد، با اون قسمت هم میشه حال کرد. منتها دیگه اون هنر ذاکرین اهل بیتی که به چه هنری این رو اجرا بکنن که مردم فرار نکنن. خدای منو دعوت کردی بیام، گفتی جوابمو میدی، منم اومدم، جوابمو بده. خدای اگر نمی اومدم با خاری به جهنم میرفتم، متکبر بودم. خدای ببین من تکبر نکردم. ببین اینا هم میشه گفت تو دعا. نصف دوم آیه را مردم یاد بگیرن. پس محور اول که من نمونه هایی رو برای شما ذکر کردم، بعد از اون ذکر نمونه ای که خود مقام معظم رهبری داشتن، این است که ما بتونیم برای مردم حرف صحیح منتقل کنیم، پیام صحیح منتقل کنیم.
و در دین کم و زیاد نکنیم. مثلا بعضی وقتا دیده شده 40 مردم با چه شوقی پیاده میرن، بعد برگشتنی یه جاهای آدم میبینه سر ماشین با هم دعوا میکنن. اون سالای اول، الان اخیرا من ندیدم. آقا چرا دعوا میکنن؟ برگشتنی یه کمی بیشتر پیاده برو تا اون ماشین بعدی گیر بیاد. میگه نه دیگه، ما دیگه سفرمون رو انجام دادیم. این به خاطر یه عدم اطلاعه. از چی؟ از این که شما پیاده میری زیارت، برای هر قدمت چقدر ثواب میگذارن؟ یک حج و یک عمره برای هر قدم ثواب میگذارن. پیاده برگردی مردم نمیدونن که برگشتنی پیاده دو برابر میشه ثواب. از سر ماشین ممکنه با هم دعوا کنن. خب اینو بهش بگیم که آقا برگشتنی که ثوابش بیشتره. یه آگاهیه، این آگاهی رو بدیم دقیق، بعد میبینی یه دفعه ذاکر اهل بیت با اون کاروانی که رفتن برگشتنی دو برابر دارن صفا میکنن، عشق میریزن، لذت میبرن. پس ما اولین قسمت، اولین محور فرمایشات آقا رو خوب دقت کنیم، خیلی فواید داره. اگر در اون اولین بخش که برمیگرده به صحت و سلامت پیام، به صحت و سلامت اون اتفاقی که باید بیفته توی هیئت، از خوف و رجا در کنار هم، از احساسات معقول که باید بروز داده بشه، مثل تواضع، تواضع شدید، خیلی اشک آور، شکر شدید. شما اگر، من این پیشنهاد رو عرض میکنم، ببینید چی کارش میتونید بکنید. بالاخره ثواب شکر بیشتره یا ثواب صبر در بلا؟ در روایت داره که ثواب شکر بیشتره از صبر. شکرم که کاری نداره، خدا ممنونتم. الان هوا اینجا خوب هست یا نه؟ بفرمایید شکر کنیم خدا. خدا ممنونیم هوای خوب. این از ثواب صبر در یک هوای گرمی که شرشر عرق و نمیدونم زحمت و اینا هستی بیشتره. ما دیگه باید روایت ببینیم دیگه، ما که کلام از خودمون در نمیاریم. ثواب شکر بیشتره، در حالی که ما کمتر میبینیم، یعنی بیشتر میبینیم نقیصه بزرگ تو مردم ما شکره نه صبر. صبر رو مردم مجبورن انجام بدن، بعدم انتظار ثواب داره. خب دیگه تو باید این صبر رو انجام میدادی دیگه، این مشکل طبیعی پیش اومده، باشه خدا صبر داده انشالله اجرت هم میده. ولی شکر خیلی کمه توی فرهنگ ما. الان شما قبول دارید این عادت رو؟ من تو خیلی جاها دیدم میگی خب چه خبر، اولین حرفی که میزنه طرف چیه؟ یه گله‌ای میکنه از اوضاع. والا چی بگم، دیدی که اوضاع مالی اینجوریه، والا بچه‌مون رفته دیروز تصادف کرده، نقشو میزنن به هم دیگه. در حالی که تو روایت هست مشکلات تو به کسی نگو. آیا دوست نداری؟ آیا دوست داری منم عیبای تو رو برم به دیگران بگم؟ یعنی آدم درد دل میکنه، چیزی شبیه اینه که خدا بیاد آدم رو رسوا کنه، اینقدر خدا خوشش نمیاد. طولانی نکنم این بخش اول رو. ما یه سری صفات و ویژگی ها رو واقعا کم داریم، مثل شکر، دعای عرفه که حالا شما حدود تابستان شهریور ماه اینو برگزار خواهید کرد. ازتون خواهش من، خودتون یه بار دعای عرفه رو بخونید. یعنی به طرز عجیب و غریبی، به طرز وحشتناکی ابا عبدالله الحسین به شکر میپردازن که آدم براش قابل تصور نیست که واقعا یه نفر میتونه اینجوری خدا رو شکر کنه. بعد شما اگر بتونید تو هیئتتون برای دعای عرفه مردم رو بگریونید، نه برای چیزای دیگه. ما میتونیم عشق از چند جای دیگه برداریم بیاریم تو دعای عرفه، با اونها عشق بریزیم اگر ناتوان بودیم، ولی خب بهتره با خود دعای عرفه گریه کنیم. انشالله که به این معانی توجه بکنیم. محور دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در مطالباتشون از هیئت‌ها زیباییه. زیبایی به کارگیری حسن سلیقه، از صوت گرفته تا زیبایی ادبی و اینکه هیئت محل زیبایی هاست. الحمدلله خود آقا ادیب هستن و تو این زمینه تخصص دارن و هم شعر میگن، هم شعر رو میشناسن و هم شاعران و مادهین رو که در زمینه شعر دستی داشتن باهاشون آشنا بودن. پردازش مضمون به زیبایی بخواد صورت بگیره، این هم مد نظر آقا هست و در این زمینه تخصص دارن. انتظارات خودشون بیان کردن. یکی از آخرین انتظاراتی که فرمودن اینه که شما با موسیقی یک شعر مبتذلی که مردم همه یاد اون بیفتن، مثلا نه یاد شعرها و به اصطلاح موسیقی هیئت رو خراب بکنید. این محور دوم کار هنر، سلیقه و ذوق. هنر و سلیقه و ذوق توی هیئت‌ها باید گسترش پیدا بکنه. بنده پیشنهاداتی رو میخوام عرض بکنم، اونم این است که ما با کمترین خرج میتونیم توی هیئت‌ها زیبایی‌های بصری رو افزایش بدیم. بعضی از هیئت‌ها هستن غیر از این کتیبه‌های سنتی طرح‌های بسیار جدید دیگری هم به کار گرفتن. الان تو معماری این سالن نگاه بکنید، برای اینکه اینجا مشهد این هتل یک هتلی است که نامش رو نورانی قرار دادن، نام امامت و ولایت روش قرار دادن. خب اینجا هم زائر میاد، سعی کردن پنجره ها رو اولا طرح اسلیمی بزنن همونجوری که دارید میبینید، ثانیاً سقف پنجره رو از قوس های هلالی استفاده کردن. این یعنی هنر. حالا تو خود سقف هم از طرح های اسلیمی استفاده شده. متاسفانه بعضی از هیئت ها هستن زیاد در این زمینه دقت نمی کنن. ما یه هیئتی تو تهران داریم، همیشه 10-20 تا هنرمند، حالا همه هیئت‌ها نمیتونن این کار رو بکنن، 10-20 تا هنرمند 2-3 ماه قبل از دهه محرم کار هنری تولید میکنن، اثر هنری و هنرهای تجسمی از انواع و اقسام، برای اینکه ورودی هیئت یه نمایشگاه بزنن. والا بعضیا میان تو همون نمایشگاه، اون نمایشگاه رو دوست دارن، باش عکس میگیرن، تو هیئت هم نمیان، ابی نداره، این میخواد نمایشگاه رو ببینه. فرمودن تو روایات همه دلها رو به سمت ما جذب بکنید. ما اساسا هنرمون در خدمت شوریدگی برای محبت اهل بیت عصمت و طهارت. این زیبایی ها رو باید برای هیئت ها افزایش داد. پشت سر سخنران رو آدم دقت بکنه، چه صحنه ای بگذاره، پوستر هیئت رو آدم دقت بکنه. بعضی از پوسترها رو نمیشه نگاه کرد، یعنی معلومه که یه کار سطح پایینی انجام گرفته. اخیراً برخی از دوستان با کمک که هیئت رزمندگان مسابقاتی رو برای بهترین پوسترها قرار دادن. خب بعد کدوم هیئت‌ها بردن؟ همون هیئت‌هایی که اکثراً 7-8 تا هنرمند رسما استخدام کرده. استخدام نبرن که حقوق بده ها، یعنی جزء بچه‌های هیئتن دارن کار میکنن. زیبایی فقط زیبایی صوت نیست، زیبایی سخنرانی نیست، زیبایی های جانبی که در هیئت وجود داره، زیبایی برخورد خادمین با هیئتی ها، اینا خیلی مهمه. یه دفعه میبینی مجری هیئت میکروفون دستش گرفته، با همه صمیمانه و خیلی خودمونی میگه آقای بلند شید اونجا دمه داره، بلند شید بیاد اینور، بلند شید بیاد اینور، یه جوری برخورد میکنه. حالا ممکنه تو اینا 4 تا جوون غریبه باشه، خوشش نیاد شما اینجوری برخورد میکنی، حالش گرفته میشه، دفعه دیگه نمیان. دقت فرمایید، زیبایی در برخورد. بالاخره هیئت محل زیبایی هاست و این زیبایی رو یکی از محورهای سفارشات مقام معظم رهبری قرار میتونیم بدیم و روش کار بکنیم و ادامه بدیم. من بذارید سریعتر به محور سوم بپردازم. این زیبایی عرض کردم در جنبه‌های بصری که در هیئت وجود داره، از نمایشگاهی که دم در میزنیم تا اون قسمت بالای هیئت. همش هم نباید چیزای نو باشه، نو و کهنه ترکیبی از این دوتا زیباست، هم طرح اسلیمی باشه هم دوتا طرح نو. ترکیبی از این دوتا که هم تازگی داشته باشه، هم طرف اومده هیئت حس کنه اومده هیئت. بعضی از مساجد رو تو تهران یه جوری ساختن شده عین کلیسا و بدتر از کلیسا، همه از کنارش رد میشن، میگن این دودکشه چیه اینجا، اینجا کارخونه چیه، اینجا چه سقفش اینجوری کج شده. حالا من دیگه آدرس نمیدم شما برید ببینید. میگیم بابا اینجا مسجده. میگه وای این مسجده. پس چه اینجوری آدم حس میکنه سقفش داره میریزه، کج شده در اثر یه زلزله یه چیزی. دیگه حالا یه طرح جدیدی زدن. بله اینها رو آدم بخواد بی‌دقتی کنه، یه وقت در اثر بی‌دقتی ممکنه زیبایی خودش تبدیل بشه به زشتی. یکی از محورهای هیئت زیبایی هاست، جنبه های بصری، جنبه های صوتی، جنبه های ادبی و جنبه های رفتاری در رفتار با مردم خیلی مهمه. شما پر رو اگر میخواید مثلا هیئت رو جمع جور بکنید، دو نفر با پر که رایج شده الان میخوان راهنمایی بکنن، این پر رو دست کی بدید؟ دست یه آدمی که خیلی کار داره با آدما، آدما بعدشون میاد که آقا یکی خیلی با ما کار داره، ای میره تو شکم ما و چطوری فلانی، با چهار تا غریبه هم یه دفعه زیادی میخواد پسرخاله بشه بعدش میاد. یا دست کسی که خیلی بد اونق و بد اخمه، اصلا آدم دوستان را کنارش رد بشه، یا پر رو بدید دست یه آدمی که بالاخره خوش برخورده. اینا خیلی اهمیت داره. چهره هیئت شما رو همون کسانی که خادمان میگن بفرمایید شکل میدن. بعضی وقتا آدم دیده تو بخش خانوما نامه نوشتن، تو بعضی از هیئت ها میگن که آقا این میرغضب کیه گذاشتن دم در، آدم میترسه کنارش رد بشه. مواظب هم از کسی یه ذره موش بیرون باشه. حالا خانومه داره میره تو خانوما تذکر بهش میده خانومو تو جمع کن، میگه من قطعا دفعه بعد نمیام. نامه دادن ها اینا چیزاییست که حالا یه جاهایی به ما مثلا میریم یه دفعه مواجه میشیم که بابا این مشکلی که تو خانوما دارن از نظر خادمین چی بوده که به سخنران هیئت که هیچ ربطی به این هیئت نداره نامه نوشتن دادن که آقا این چجوری داره برخورد میکنه. کم پیدا میشه حتما، ولی مواردش هست. زیبایی رو بحثشو بگذارم کنار. محور سوم، محور سوم مطالبات مقام معظم رهبری، بفرمایید. میفرمان که بعضی از هیئت‌ها یا یعنی حسینی‌ها دائما مشکل پوشه، بر نمی‌دارن. دقت فرمودید؟ خب این یه جوری حال آدمو می‌گیره دیگه. یعنی مردم نباید مدام تو فضای حزن قرار بگیرن. بعد حالا من اضافه می‌کنم به فرمایش برادرمون که بعضی وقتا هم وقتی مشکی‌ها رو ور می‌داری نمیشه به اون دیوارا نگاه کرد. یعنی جشن فقط مشکیه رو برداشته. خب حالا من با این دیوارات چیکار کنم؟ پارچه های رنگی اخیرم مد شده، میزنن برای دکور، یا حالا پارچه های رنگی بالاخره اسراف هم نمیشه دیگه، نگه میدارید شما. با یه طرح هلالی به کل جلسه دفعی حالت پرده دوزی میدن. اینا سلیقه هاییست که بعضی ها به خرج میدن. آدم میاد تو جلسه حس میکنه که اینجا یه تعداد آدم با سلیقه دوست دارن به اهل بیت ابراز محبت بکنن، با این تزیین در و دیوار، با این زیبایی های بصری که خلق کردن. و اینا همش جزء مودت انشاءالله به حساب میاد و جزء کارهایی که ما باید انشاءالله انجام بدیم، خصوصا در جذب نوجوانها و کودکان چقدر مؤثره، در جذب خود ماها مؤثره. آدم میره تو این فضاهای شاد، مخصوصا موالید اهل بیت که این ایام هم خصوصا در پیش داریم، بالاخره خیلی اهمیت داره. من همینجا یه موضوع کمی بی ارتباط با بحثمون رو عرض بکنم خدمت شما. دوستان درباره قدیر بی توجه نباشید، خواهش میکنیم ازتون. اگر بنا باشه ما مراسم گرفتن رو و عیدی دادن رو و جشن گرفتن رو در روایات دنبالش بگردیم، بالاترین جشنی که سفارش شده جشن قدیره. بعدم ازتون خواهش میکنم، به عنوان یک طلبه دارم گزارش مطالعاتم رو خدمتتون عرض میکنم، شما سعی کنید با سلیقه و با اهتمام با قدیر برخورد بکنید و سه روز جشن بگیرید. رسول خدا سه روز در قدیر نشستن و تا مردم بیعتشون با علی ابن ابی طالب علیه السلام تموم شد. علماء بزرگوار مثل مرحوم ملکی تبریزی سه شب شام میدادن، یه شب شام میدادن به فامیلشون، یه شب شام میدادن به همسایه‌ها، یه شب شام میدادن به رفقای طلبه تو اون خونه کوچیکشون. شب سوم که شام دادن به رفقای طلبشون، داشتن شام میخوردن دیگه شروع کرده بودن، یه جیغ و دادی از تو خانوما بلند شد. مرحوم ملکی تبریزی گفتن نه شما شامتون رو میخوید، من برم ببینم چه خبر هست. رفتند و اومدن فرمودن چیزی نشده، شما شام میل بفرمایید. شام خوردن و بگو بخند و میخواستن برن بیرون، مرحوم ملکی تبریزی فرمودن فردا صبح اگر وقت دارید ختم چیز تشییع جنازه این نوجوان ما شرکت کنید. کدوم نوجوان شما؟ کی فوت کرد؟ فرمودن اون سر و صدا بچه لب حوض پاش پیچ خورد، ضربه مغزی شد، فوت شد. نگفتی چرا؟ فرمود نخواستم مجلس شام و سور قدیر مولا امیرالمومنین به هم بخوره. اینجوری بودن درباره قدیر. ولی ما گاهی از اوقات با قدیر کمتر برخورد میکنیم. بعضی وقتا دیگه از قدیر سیاهی ها رو میزنن، میگیم آقا دو روز دیگه قدیره. من دیدم خودم، به دوستمون گفتم اینجا برو یه تذکر بده، حالا من برم ناجور میشه. هیئت خیلی خوب داشتن سر و صدا، این هیئت رزمندگان نبود. و ما با امام حسین کار داریم، قدیر نمیدونیم چیه. واقعا نمیدونست قدیر کی جشن گرفته میشه. ما برای قدیر جشن نگرفتیم، کارمون به عاشورا کشید. قدیر رو بیایم واقعا تبدیل کنیم به بزرگترین جشن، که مردم بگن که آقا اینا بزرگترین جشنشون قدیره. شما یه کمی روش فکر کنید، ما قدیر رو باید بیشتر جشن بگیریم یا نیمه شعبان رو یا وقتهای دیگر رو، تولد امام حسین علیه السلام رو. قدیر خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. فقط برای این که مردم دنیا بدونن ما شیعه هستیم یعنی چی؟ ما نمیخوایم کسی رو به تشیع دعوت کنیم، نمیخوایم علیه مذاهب دیگه هم حرفی بزنیم، فقط آقا ما قدیر رو جشن میگیریم. اگر دوستانی هستن در مناطق اهل سنت، بنده پیشنهاد میدم روش فکر کنید، ببینید میتونید اجرا کنید یا نه. تو پاکستان اجرا میشه، من رفتم دیدم. قدیر عید همه مسلموناست، همه مسلمونا روایت دارن که بالاترین عید قدیره. منتها از برادران اهل سنت میپرسی قدیر برای چی عیده؟ میگن عید محبت علی ابن ابی طالبه. ما میگیم عید محبت و جانشینی علی ابن ابی طالب. خب 50% مشترکیم با دوستان اهل سنت، با هم جلسه بگیریم. بعضی از علماء اهل سنت اینجوری میگن، میگن رسول خدا دیدن دشمنی با علی ابن ابی طالب زیاده، گفتن بیعت کنید با علی ابن ابی طالب. بعد به عنوان چی؟ به عنوان محبت، بحث جانشینی نبوده، بوده محبت بوده. با شما اینو قبول داری؟ باشه، بیا حالا 50% شریکی با هم یه جشن بگیریم که همه دنیا بدونن. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام اثر خودشو خواهد گذاشت. ماها درباره قدیر معمولا کم میگذاریم. دوستانی که درباره قدیر قبول دارن حرف بنده رو که کم میگذارن کیان؟ قبول دارید ما کم میذاریم برای قدیر؟ خب نگذاریم، نذاریم، کاری نداره. عاشورا طعام دادن ثوابش بیشتره یا قدیر؟ هر یک طعام در قدیر امیرالمومنین فرمود ثوابش به اندازه 1,000,000 غذا به پیامبران دادنه. نداریم روایت دیگه برای 28 سفر، نداریم برای عاشورا، نداریم اینجوری روایت. ما هرچی هم برای عاشورا سرمایه گذاری کنیم کمه، ولی به مردم خبر بدیم، روایت رو بگیم، مردم میان خودشون پول شامشون رو میدن. بعد یه دفعه شما 2,000 نفر جمعیت دارید، از هر کدوم شام 5 نفر رو پولشو بگیرید، اون وقت ببینید چند نفر رو بیرون میتونید شام بدید بیرون هیئت. نگید هیئت، آقا ما هیئتمون 3,000 نفر بیشتر نیست، پول شام کافیه. پول شام بگیرید تو خیابون به همه شام بدید. رد داره میشه ماشینه، باشه بی بگی برو شامت دیگه، برو برو، جشن اینجا جشن قدیره، میخوایم همه شهر رو شام بدیم. اونایی که حاضرن اهتمام بورزن برای اینکه قدیر به سفارش امیرالمؤمنین قضا بدن، قضایی که هر یه دونه طعامش ثواب 1,000,000 پیامبر اطعام کردن داره، صلوات بلند خط کنن. اونایی که حاضر نیستن برای قدیر سرمایه گذاری بکنن، یه صلوات آروم خط کنن. خب البته من شنیدم بعضی ها صلوات آروم ختم کردن، اونا دیگه حالا میخوان قطعا کم مایه بذارن دیگه، دیگه حالا هرچی میل خود شماست. ما قدیر رو باید به مردم عالم معرفی کنیم، به مردم کوچه بازار خودمون معرفی کنیم. هیئتی تهران، من میتونم اسم خیابون رو بگم، داره سیاهی میزنه، از قدیر شروع کرده سیاهی زدن رو، داربس زده با سیاهی. میگم آقا حالا قدیر دو روز دیگه، این سیاهیشو برده دو روز دیگه، قبول نکرد. قدیر چیه؟ این روایت رو از دوستان هیئت رزمندگان، قسمت علمی هیئت رزمندگان بگیرید براتون ایمیل کنن. این دوستان آقای حاجی سفیدی هستن اینجا؟ بله، بهشون بفرمایید متن روایت. اتفاقا این روایت رو امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه. خیلی اصلا این روایت ببینید طولانی هم هست. یه روز جمعه ای که روز قدیر بوده، امیرالمومنین خطبه میخونن و آداب عید قدیر رو بیان میکنن. میفرماید تو عید قدیر عطر به خودتون بزنید، لباس نو تن بچه‌هاتون بکنید، صله رحم برید. خیلی آداب رو ذکر میکنن که اون آداب رو ما الان همش رو تو نوروز پیاده میکنیم. و من بعید نمیدونم که یه زمانی ایرانی های باهوش اومدن آداب عید قدیر رو تو نوروز اجرا کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نوروز سالگرد شمسی قدیره. دو روز قبل از عید نوروز، یعنی اول فروردین، قدیر رخ داده. از نظر شمسی وقتی شما برمیگردید به تاریخ نگاه میکنید، بعید نمیدونم این شیعیان ایران نوروز رو از عیدهای باستانی نگه داشتن و این رفتارها رو توش انجام میدن که تمامش در روایت قدیر اومده. عیدی بدید، تهنیت بگید، صله رحم برید، لباس نو بپوشید. بعد یک کلمه ای دارن حضرت، میفرمایند بهترین غذای سال رو روز قدیر به خانواده خودتون بدید. ایرانی ها قدیم رسم بوده، مثلا ماهی پلو گیر نمی اومد به این سادگی. میگفتن روز نوروزه، میخوایم ماهی پلو بخوریم مثلا. حالا الان الحمدلله ماهی فراوون شده و اینا. اون وقتایی که ما وسط تهران بودیم و تهران خیلی فاصلش بیشتر بود و اینا هم امکانات نبود، ماهی پلو بزنه چیزی بود، میگفتن دیگه عیده، میخوایم ماهی پلو بخوریم، خیلی براشون مهم بود. امیرالمومنین میفرماید بهترین غذای سال رو در عید قدیر به بچه های خودت بده. باید بچه اینجوری بزرگ بشه چه اتفاقی میفته؟ یه خاطره خوب از قدیر در ذهنش باقی میمونه. عیدی دادن، فرمود من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم، اگر پول نداشتی پول قرض بگیر، به مستمندانی که پول نیاز دارن وام بده، من ضمانت میکنم پولش برگرده بهت. یعنی شما که واسطه شدی. هیئت‌ها بیان چیکار کنن روز قدیر؟ به کسانی که پول میخوان شناسایی بکنن، روز قدیر وام میدیم. وقت اون کسانی که وام دادن رو هم دعوت کنن، بگن آقا هر کی میخواد وام بده بیاد پولش رو اینجا بده، ما پول رو میخوایم بدیم به این، به عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی کلام عجیبیه. مثلا شما نگاه بکنید این سفارش حضرت برای وام دادن و روز قدیر اگه ما اجرا میکردیم، مردم چقدر توجهشون به قدیر بیشتر میشد. اینا حرفای ساده ای نیست. یک امام میاد در مراسم و جزئیات بیان میفرمان. بخش سوم محور مطالبات مقام معظم رهبری مربوط میشه به هدف، نتیجه و جهت هیئت. آقا شما روایت ها شعرها، گریه‌ها، زیبایی‌ها، اینا رو کنار هم دیگه جمع کردی، آخرش چی در میاد از این هیئت؟ یک عنصر انقلابی، مجاهد فی سبیل الله، مقدم ساز برای ظهور نتیجه میده، یا یه عنصر غیر انقلابی مخالف ظهور آقا امام زمان علیه السلام و مخالف جهاد داری تربیت میکنی؟ باور بفرمایید، شما به هیئت‌های خوب خودتون نگاه نکنید. هست هیئتی که میاد به سخنران خودش میگه سیاسی صحبت نکن. هست هیئتی که میگه از شهدا، به مداحش میگه از شهدا حرف نزن. اینجا فقط مال امام حسینه. این هیئت جهتش سالم نیست. این هیئت داره با اشک امام حسین مردم رو بیراهه میبره. حضرت فرمود، آقا فرمودن ما هیئت سکولار نمیتونیم داشته باشیم. آخه سکولار چجوری میشه آخه؟ امام حسین علیه السلام تصادف که نکردن، درگیری ایجاد شده. برای چی امام حسین رو کشتن؟ دقت کنید، بعضی از هیئت‌ها رسماً امام حسین علیه السلام رو تحریف میکنن. بعضی از هیئت‌ها به خاطر جذب مخاطب میگن مثلا نه ذاکر نه سخنران سیاسی حرف نزنه، سیاسی موضع نگیره. حالا برخی از موضع گیری های سیاسی مصلحت نیست تو هیئت. موضع گیری های سیاسی که به سلیقه افراد مربوط میشه، خب بله اونا رو چه اصراری داریم؟ مثلا شما آیا میخواید تو هیئت تعیین کنید مقلدای کدوم مرجع تقلید حتما بیان تو هیئت؟ نه. ولی تو هیئت این رو قبول دارید که تقلید از مرجع تقلید کار لازمیه، احکامش رو توضیح میدید. نباید بگن به شما که آقا احکام تقلید رو توضیح نده. آقا چرا توضیح ندیم؟ بذار احکامشون رو مردم بدونن، چون مردم مراجع مختلفی دارن اختلاف میفته. ما که سر مرجع صحبت نکردیم. بعضی از هیئت‌ها هست سر این که رئیس جمهور چه ویژگی هایی داشته باشه حاضر نیستن حرف بزنن. آقا اینو که باید بگی، نگو کی، بگو هر کی میخواد بره خودش تشخیص بده. ولی باید در این باره صحبت بشه. در این باره ها روایت هست، در این باره ها مؤمنین وظیفه دارن، نمیشه نسبت به این وظیفه ها عافیت طلبانه کنار کشید. یکی از محورهای سخنان مقام معظم رهبری که خیلی برش تأکید میکنن جهت روزه است. من بارها این مثال رو زدم. ببینید روزه علی اصغر سلام الله علیه رو بخوایم بخونیم، یه روزه بی جهت میخونیم، یه روزه با جهت، یه روزه با جهت غلط، یه روزه با جهت صحیح. ببینید کدومش زیباتره، کدومش دلنشینتره. آخه آدم وقتی میتونه یه روزه با جهت صحیح بخونه چرا نخونه؟ تو همون روزه هم درس هست، تو همون روزه پیام هست. مثلا اینجوری بگیم، در مقام زبان حال علی اصغر حسین علیه السلام که رو دستش بال و پر زد به سمت خیمه برمیگشت، شرمنده رباب بود. وقت از زبان حضرت رباب برگردیم بگیم آقا یا ابا عبدالله بچه رو دادم شما سیراب کنید، اینجوری بچه رو سیراب میکنن؟ یه گلمندی، یه گلمندی زنانه. سطح حضرت رباب رو بیاریم پایین، حالا ممکنه مردم هم باش گریه کنن، ولی حضرت رباب یک خانم با معرفت بوده، عارفه بوده، امام حسین بهش علاقه داشته، او هیچ وقتی همچه حرفی رو نمیزنه. درسته ما در مقام زبان حال و دلسوزی داریم میگیم، ولی خب در زبان حال با شخصیت حضرت رباب هماهنگ باشه. این روزه کجا؟ اون روزه کجا که آدم بگه که زبان حال رباب این بود، حسینم سر تو بالا بگیر، علی اصغرم فدا، من میخواستم تیر به سینه خودم اصابت بکنه، تو دستور دادی نیام، اینجوری آرام گرفتم که یه سپر بلایی برای یکی از تیرهای امام زمانم قرار دادم. حالا این تعابیر من الان تعابیری نیست که زیبایی لازم رو داشته باشه، میخوام جهت روزه رو نشون بدم. که یا مثلا روزه از علی اکبر، آقا شما نگاه کنید توش پیام هست. نمیدونم شما پیشنهاد دید، من اینجوری این روزه از علی اکبر رو بخونم یا نه. تو دورانی که آقازاده ها پول از پاروشون بالا میره و آقاها از آقازاده هاشون دفاع نمیدونم چی میکنن، ناحق میکنن. حالا من خواستم این کلمه دیگه ای بگم اونو نگفتم. خب توی همچی زمانی آقا این روزه رو ببینید، امام حسین علی اکبر چون فرزندش بود تا اومد اجازه میدان گرفت فرمود برو علی اکبرم، بعدش هم چون قربانی ویژه خودش بود هر شهیدی رو زمین میافتاد این آقازاده کربلاست، این آقا و آقازاده کربلا. تو این آقا و آقازاده رو میگی یه نیشی زدی به آقازاده های بعد. خب بزن دیگه، بزن یه نیش، یه تیر به سمت هرمله بنداز. آخه تو چه گریه کنه هستی یه تیر به سپاه عمر صد نمیخوای بندازی؟ آقا شما حاضرید بیاید برای امام حسین گریه بکنید یه تیر به سپاه عمر صد نندازی؟ آقا این که خیلی نامردیه که. آقا عمر صد خودش آقازاده بود. اجازه میدید من اینو بیام تو هیئتتون روزه بخونم؟ آقازاده های مربوط به هیئت شما بعدشون نمیاد؟ اون طرف میدان یه آقازاده ایستاده به نام عمر سعد، پدرش کیه؟ یکی از فرماندهان ارشد سپاه پیامبر اکرم. عمر سعد آقازاده است. بعد آقازاده ها ازشون چنین جنایت هایی برمیاد؟ ای حاج آقا سیاسیش نکن، ببخشید آقازاده نیستن ایشون، ایشون باباشون غلام بودن. دروغ بگم؟ چرا اینقدر پر رو میشه؟ چرا به حکومت ری اینقدر طمع میکنه؟ جوانای شما ده برابر حکومت ری بهش بدن طمع نمیکنه. جوان معمولیه بهش بگه آقا بیا برو استاندار فلان جا بشو، ویلکم بابا چیشی استاندار. بعد بهش بگو بیا برو امام حسین یه بد و بیرا بگو ما تا استانداری فلان جا رو بهت بدیم. میگه چرت و پرتی میگی، ولی یه آقازاده قبول میکنه اینو، چون یه آقازاده همیشه در حال کاندیدا شدن برای گرفتن پسته. گیر این آقازاده به نام عمر صد نیومده بود، به خاطرش امام حسین کشت. آقازاده خیانت میکنه، آدم معمولی که خیانت نمیکنه، معمولا اینطوریه. اینا رو تو روزهان نه نه آقا تیکه میندازی، تیکه سیاسی میندازی. ببخشید خب کربلا رو من میخوای توضیح ندم، آقازاده نبودن ایشون، از زیر بته در اومدن. بعد یه آقازاده هم هست به نام علی اکبر، یه آقایی هم هست به نام حسین. هر جوانی رو زمین می افتاد شهید می شد، امام حسین مثل عقابی که به سمت صید بره اینجوری با سرعت می رفت. برای همه شهدای کربلا همچی که پسر خودش صدا زد بابا علیک السلام منی یا ابا عبدالله، اول از اسب اومد پایین، بعد شروع کرد آروم آروم رفتن. همه شهدا رو می اومد نجات میداد، نمیذاش اربن اربا بکنن، ولی علی اکبر رو انقدر آروم رفت دیگه هر کی هر شمشیر و نیزه ای داشت به بدن علی اکبرش زد. پسر منه، باشه من قربانی میدم پسرمو. خب حیف شما یه جور روزه نخونی که درس بدی. اصلا این روزه ها برای همین درساشه. یعنی شما باور کنین اینها قطعه قطعه شدن در راه خدا که ما بتونیم این درسها رو یاد بگیریم. شما که دیگه میدونید اینا رو، هر یه دونه روزه، یه روزه از زهرا سلام الله علیها، من ایام فاطمیه تو بیت خوندم، 40 روز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه مهاجرین و انصار رو زد. این تو روزه ها خونده میشه، درسته؟ شنیدید دیگه، درسته؟ کسی هم جواب نداد. 40 شبانه روز صبح میرفتن شب میرفتن، یعنی شاید از صبح تا شب میرفتن در خانه مهاجرین و انصار رو زدن، هیچ کس جواب نداد. خب برای چی میرفتن در خونه؟ برای دعوت سیاسی؟ نه سیاسی رو نگو، همینجوری بگو میرفتن در خونه مردم. آقا برای چی میرفتن؟ عجیبا، آب که نمیخواستن بگیرن، نون که نمیخواستن بگیرن، اینقدر نعوذ بالله زبانم لال حقیر که نبودن که. برای چی میرفتن؟ برای دفاع از حق میرفتن. آقا بیا کمک کن برای حق، آقا بیا کمک کن برای حق، آقا بیا کمک کن، ما حاضر نیستیم اینجوری بریم. جالبه 20th day 20 روز حضرت زهرا رفت هیچ نتیجه ای نگرفت. خدا شاهد اگه ما بودیم میگفتیم نتیجه نداره دیگه، فایده نداره بریم. 30 روز رفتن هیچ نتیجه ای نگرفتن، 10 روز دیگه رفتن. خیلی مقاومته.
خیلی تلاش بالاییه. ما اگه 10 روز بریم دنبال این که یار جمع کنیم نشه، میشینیم سر جا میگیم آقا نمیشه.
خب چرا ما این روضه حضرت زهرا رو یه جوری نمیخونیم که بچه ها به فعالیت سیاسی مجبور بشن؟ فعالیت سیاسی برای انتخابات. آقا ما نمیگیم کاندیدا کی، برو در خونهشون در بزن بگو بیا حق و کمک کن، بیا بریم فعالیت کنیم برای حق. من از شما سوال میکنم چرا حضرت زهرا میرفت در خونه مردم رو میزد؟ ببین وقتی یک کسی رو دعوت کردی اومد به حق خدمت کرد، نمکگیر حق میشه، علاقمند به حق میشه، حق طلبی در او استوار میشه. شما وقتی رفتی یک کسی رو دعوت کردی اومد تو انتخابات از مسیر حق دفاع کرد، خودش علاقمند به حق میشه. حالا نمیخوایم هیئت رو تبدیل کنیم به ستاد انتخاباتی، ولی هیئت جهت دار به معنای صحیح کلمه، هیئتیه که بتونه به حق دعوت کنه، بتونه این پیام ها رو جاری کنه و انتقال بده به دیگران. خیلی حرفها در همین روزه های ما جاریه که برای معرفت سیاسی کافیه، هیچی ما دیگه نمیخوایم. ما غیر از روزه، فقط روزه ها، با حالا قسمت های دیگه تاریخ هیچی، فقط اون قسمت های روزه رو بگیم، عالی ترین درس های سیاسی رو دادیم. بعضیا علیه ما قیام کردن که تو چرا منبر امام حسین رو سیاسی کردی؟ گفتم من چی گفتم؟ فحش و فضیحت و بد و بیرا، چرا سیاسی کردی؟ ما کی چی گفتیم؟ کجاش سیاسی شد؟ به معنای غلط کلمه سیاسی شد. تو در روضه ابوالفضل العباس در بیت گفتی که اگر ابوالفضل بدون اجازه مولاش دست به دشمن داده بود، اسمی از امام حسین باقی نمیموند، اسمی از حضرت ابوالفضل باقی نمیموند. گفتم خب من راست گفتم. مگه بقیه اینو نمیگن؟ مگه بقیه چی میگن که حالا این حرف ما بولد شده؟ ما اگر هیئتمون هدف و نتیجهش اونجوری که باید در نیاد، معلومه که جهت هیئت رو گم کردیم. آقا در هیئت‌های شما چند نفر مدافع حرم تربیت شدن؟ حالا نه که برن حتما، ولی عاشق این باشن که برن. ما تو مسجدمون 3 تا مدافع حرم شهید دادیم. آمار میگیم، آمار صحبت کنیم. تو تهران مگه چند نفر مدافع حرم شهید شدن که 3 تاش مال مسجد ماست؟ آدم سرشو بالا میگیره، معلوم میشه نماز تو این مسجد خوب خونده شده، روزه خوب خونده شده، برای حضرت زینب صادقانه سینه زدن، غیرت دینی تحریک شده، عشق به جهاد تحریک شده. معلوم میشه که نون حلالی که رفته تو خونه اثر خودشو نشون داده. محور سوم مطالبه مقام معظم رهبری از هیئت‌ها، جهت، هدف و نتیجه هیئت‌هاست. این جهت، هدف و نتیجه هیئت‌ها رو مطالبه رهبری ندونیم، مطالبه کی؟ مطالبه خود حضرت ولی اثر باهن الله الفداس از ما، مطالبه خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ما. و الا دیگه حرفایی میخوام بزنم، شما خودتون استا هستید، صرف یه قطره اشک ریختن اگر جهت غلط باشه نجات دهنده نیست. عمر سعد وقتی سخنان زینب رو بالای تل زینبی شنید، شروع کرد گریه کردن، رفت تو سپاه صورت خودشو برگردون، کسی اشکاشو نبینه. اون اشک شما میدونید قیمت نداره. ما نمیتونیم بگیم خب حالا یه قطره اشک ریخ، این اشک همون اشک است که انسان رو از جهنم نجات میده. این فایده نداره. معاویه وقتی شنید خبر شهادت امیرالمومنین رو، میگن متأثر شد. مردم کوفه وقتی امام زین العابدین و حضرت زینب رو دیدن، شروع کردن گریه کردن. حضرت فرمودن خاک بر سر گریه کردنتون. این گریه دیگه به درد میخوره؟ ما نشیم اونجوری. امیدوارم ما بتونیم هم از نظر جهت، هم از نظر صحت و هم از نظر زیبایی 3 تا از مطالبات مقام معظم رهبری رو که واقعا مطالبات به حقی است اینها رو برآورده کنیم. ضمن این که حالا من دیگه فرصتم تمام شده، یک اشاره‌ای به چهارمین محور صحبت‌های ایشون بکنم که ایشون به عنوان مطالبه بیان نکردن ولی به عنوان تقدیر از هیئت رزمندگان بیان کردن. یکی از نتایج خوب هیئت‌داری خوب این است که نظم رو با و کار تشکیلاتی رو با کار مردمی در هم بیامیزیم. حضرت آقا در تعریف از هیئت فرمودن هیئت با اینکه یک حرکت مردمی و حرکت شاید به هم ریخته و خودجوش و احساسی و عاطفی است، ولی شما تونستید این حرکت رو به نظم در بیارید، تشکیلاتیش بکنید. حالا بنده خدمت سروران خودم میخوام عرض کنم تشکیلات هیئت رو گسترش بدید. یه بار من یک سالی درباره تشکیلات تو اینجا صحبت کردم، اونها رو تکرار نمی کنم. ما اگر بتونیم تشکیلات هیئت رو گسترده کنیم، نه اینکه چند تا آدم ضعیف با یه آدم قوی شروع بکنن به کار کردن، اون تشکیلات نیست. یه نفر آدم قوی داره تکی کار میکنه، چند تا کارگر گرفته. تشکیلات یعنی اینکه بخش‌های مختلف داره، هر کدومش یه لیدر داره، هر کدوم از اینا میتونن یه دونه هیئت داره کنن، ولی دارن با هم کار میکنن، هم افزایی میکنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا فرمود رابطوا، هم افزایی کنید برای کمک به امام زمانتون. خدایا هیئت‌های ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. در ارتباط با این انتخاباتم یه جمله کوتاه بگم. تو این انتخابات خواهش میکنم با یه ادبیات منطقی، عقلانی، مطابق با منافع ملی سعی کنید روشنگری کنید. مردم به صورت منطقی راه صحیح رو تشخیص بدن، به صورت کاملا عقلانی ما میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم کار زیاد بشه. اگه دقت کرده باشید مقام معظم رهبری حدود 10 سال اسامی سالها رو اسامی بسیار واقع بینان انتخاب میکنن. ما انقلابیات چی میگیم؟ میگیم منافع مردم باید تامین بشه. ما انقلابیات چی میگیم؟ میگیم مردم باید راحت زندگی کنن. ما انقلابی ها میگیم چی؟ چرخ کارخونه ها باید بچرخه. آقا شما فقط میگید استکبار ستیزی؟ نه، استکبار ستیزی هم اگه میگیم به خاطر اینکه استکبار میخواد ملت ما رو نابود کنه. الکی تو هوا که ما استکبار ستیزی در نیومده به عنوان شعار، با بیان عقلانی که آدم هایی که دین شما رو ندارن، مذهب شما رو ندارن، علایق دینی شما، علایق انقلابی شما رو هم ندارن، وقتی حرفای شما رو میشنون بگن که والله ما حرفای منصفانه ای میزنه، بدون حب و بغض، با کمال آرامش. اگه خیلی وحشتناک ضروریه بفرمایید. خدایا ما رو به همون توفیق خدمتگزاری به اهل بیت عنایت بفرما. هیئت‌های ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا این انتخابات امسال رو بهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی قرار بده. صلوات خدمت